ساعت 17 ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. درگیری ها بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان در شهر سلوویانسک اوکراین چندین کشته بر جای گذاشت. مدیر عامل شرکت پالایش فرآورده های نفتی یکی از عوامل افزایش سرطان را بنزین تولید شده در پتروشیمی ها دانست. یک مقام وزارت ارشاد از جمع آوری 12 کتاب از نمایشگاه کتاب تهران خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. وزارت کشور اوکراین از ادامه زد و خوردها با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهر سلوویانسک خبر داده و گفته است در این درگیری ها تا کنون چندین نفر کشته شدند. گفته می شود جدایی طلبان در حال عقب نشینی به سمت مرکز شهر هستند. معترضان و جدایی طلبان هوادار روسیه تا چند روز پیش کنترل بخش بزرگی از شهر 140 هزار نفری سلوویانسک را در دست داشتند، ولی با آغاز عملیات نظامی ارتش اوکراین در مناطق شرقی کشور تاکنون برخی از مراکز دولتی از کنترل آنها خارج شده است. دولت موقت اوکراین اعلام کرده عملیات ارتش و نیروهای امنیتی تا به دست آوردن کنترل کامل شهرهایی که در دست شورشیان است ادامه خواهد یافت. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یکی از دلایل افزایش سرطان در تهران و سایر کلان شهرهای کشور را بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی با تأکید بر آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها یکی از دلایل افزایش سرطان در کلان شهرهای کشور را عرضه بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها عنوان کرد و گفت تلاش وزارت نفت توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها برای ارتقای کیفیت هوا در سطح کلان شهرهای کشور است. به گفته این مقام مسئول وزارت نفت، همکنون کل بنزین عرضه و توزیع شده در جایگاه‌های تهران و کرج پاک و دارای کمترین میزان بنزن است. این اظهارات در حالی بیان شده که مدیران کارخانه‌های پتروشیمی تاکنون بارها آلاینده و سرطان‌زا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها را رد کردند. رئیس هیئت رسیدگی به تخلف ناشران از جمع آوری 12 کتاب و صدور آرای 22 ناشر متخلف در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد. همایون امیرزاده درباره کتاب‌های جمع آوری شده به خبرگزاری ایسنا گفته که اکثر آنها کتاب‌های غیر مجازی بودند که یا مجوز نشر نداشتند و یا اعلام وصول نشدند. به گفته وی غرفه برخی از ناشران این کتاب‌ها از 1 تا 2 روز تعطیل می‌شوند. او همچنین درباره ناشران متخلف هم گفته برخی از آنها به عنوان نماینده ناشران خارجی نسبت به عرضه کتاب‌های غیر واقعی اقدام کرده و کتاب‌هایی را فروختند که اصلاً وجود خارجی نداشتند. این مقام مسئول درباره تخلف ناشر دیگری هم گفته که این ناشر کتاب‌های اصلی را به نمایشگاه آورده اما به فروش فاکتور کتاب‌های آفست اقدام کرده و عرضه آنها را به بعد از نمایشگاه موکول کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت کشور در شرایط عادی قرار ندارد و منتقدان باید وضعیت حساس کنونی کشور را در نظر بگیرند. علی لاریجانی همچنین از وضعیت مدیریت در دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد و دولت قبلی را متهم کرد با وجود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی تورم 40% برای مردم به جای گذارده است. آزاده اسدی.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه از حساس بودن و عادی نبودن شرایط کشور گفت. علی لاریجانی با تاکید بر اینکه وضعیت حساس فعلی کشور به دلیل شرایط بین‌المللی و پیچیدگی‌های آن است گفت این وضعیت قابل حل است اما نیاز به همت و تلاش مضاعف دارد. علی لاریجانی که روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه در حضور نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی میکرد، از مخالفان دولت حسن روحانی خواست این شرایط را در نظر بگیرند. آقای لاریجانی برای دومین بار در چند روز گذشته از دولت حسن روحانی دفاع میکند. او هفته گذشته از فیلمی به نام من روحانی هستم انتقاد بسیار شدیدی کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی این بار اما در کنار حمایت از دولت 11 از وضعیت مدیریت کشور در دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد و گفت با وجود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی در دوره دولت قبلی، تورم 40% برای مردم به ارمغان آمد. آیا تغییر تازه‌ای به وجود آمده که رئیس مجلس حمایت خودش را از دولت نشان می‌دهد؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، معتقد است این روند پیشتر هم وجود داشته اما حالا به دلایلی آهنگ سریع‌تری پیدا کرده.
لاریجانی به هر حال از کسایی بود که در تشکیل دولت روحانی نقش داشت و حتی در چینش وزرا، و عملا روحانی سهمی از کابینه را هم به علی لاریجانی اختصاص داده بود و کسی که وزیر کشور شده خب نزدیکان علی لاریجانی هست و خب اونها در اواخر دوره احمدی نژاد نزدیک شده بودن به روحانی و هاشمی رفسنجانی و تضاد اصلیشون شده بود دولت احمدی نژاد و همچنین گرایش‌های تندرو در بین اصولگرایان. و علی لاریجانی از همون مقطع خودش از منتقدین عملکرد احمدی نژاد به خصوص در حوزه اقتصادی قرار داده بود.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که علی لاریجانی با اشاره به دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته است در 8 گذشته ثروت خوبی داشتیم و منابع هم کم نبوده، اما چرا تورم 40% شد که دولت فعلی بگوید ما تلاش کردیم و این رقم را به 32% رساندیم. او از چیزی که وضع مدیریت کشور و بی‌برنامگی در مدیریت دولت قبل نامیده انتقاد کرده و با اشاره به اینکه بعضی‌ها صحبت و انتقاد کردن را چوب لای چرخ دولت گذاشتن می‌دانستند از دولت قبلی یاد کرد. اما در همین شرایط رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه به مخالفان دولت جدید هم انتقاد کرد. علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میگوید
در روزهای اخیر حجم انتقادات و اعتراضات و مخالفت‌ها در داخل مجلس نهم هم زیاد شده. خب احضار وزرا بیشتر شده، بحث‌ها و زمزمه‌هایی که برای استیضاح وزرا مطرح است. لاریجانی می‌خواد این وسط رو بگیره و یک خورده از آهنگ تقابل بین مجلس و دولت کم بکنه. از این راستا هستش که در پاسخ به اعتراضاتی که در مورد عملکرد اقتصادی دولت روحانی هست، بحث مشکل دوره احمدی نژاد رو برجسته کرد که در اون دوره علارغم اینکه کشور از این منابع ویژه برخوردار داره، خصوص درآمد افسانه‌ای 700 میلیارد دلاری در زمینه فروش نفت در طول 8 سال عملکرد دولت احمدی نژاد، ولی نتیجه نه تنها برای کشور نداشت بلکه اوضاع بدتر شده. لذا میگه باید اون رو در نظر بگیریم و بر اون مبنا هستش که وضعیت کنونی اقتصادی رو وضعیت نسبتاً قابل دفاعی لاریجانی تعریف کرده و در اصل از نمایندگان مجلس میخواد که از حجم انتقادها و اعتراض خودشون کم بکنن و توقعاتشون هم از دولت فعلی پایین بیارن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه به مناسبت روز معلم در جمع معلمان نمونه خطاب به منتقدان دولت در زمینه سیاست خارجی گفت که کشور با تقابل نمیتواند در دنیا موفق باشد و راه این دولت راه تعامل سازنده با دنیاست. طی روزهای اخیر مخالفان دولت 11 در شاخه تندروی اصولگرایان حملات خود را به دولت شدت دادند و از جمله کسانی که هواداران محمود احمدی نژاد نسبت داده شدند، نشستی را به عنوان همایش دلواپسان برگزار کردند که در آن از روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب انتقاد می‌کنند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید ایران میتواند بخشی از گاز اروپا را تأمین کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی در این باره گفت که با بهره برداری از میدانهای گازی در پارس جنوبی، این امکان برای ایران که بتواند گاز را از طریق خط لوله یا به صورت مایع به اروپا صادر کند مهیا می شود. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل انرژی چگونگی توان واقعی ایران برای صدور گاز به اروپا را جویا شده است. نصیر شیرخانی در لندن.
من فکر کنم در کوتاه مدت ایران نتونه کاری بکنه، به خاطر اینکه فروش گاز به اروپا مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی هستش. الان یک خط لوله گاز بین ایران و اروپا هست از طریق ترکیه، ولی حجم این لوله کمه. بعد از بحرانی که در اوکراین به وجود اومده، اروپا در صدد اینه که وابستگیشو به انرژی روسیه کم بکنه، و اگر کشورهایی که میتونن واقعا در تامین گاز اروپا نقش بسزایی داشته باشن، جز ایران گزینه زیادی برای اروپا وجود نداره. جز روسیه که صادر کننده عمده گاز به اروپا هستش، نروژ هم هست و از مصر می‌خریدن که گاز مصر کلا قطع شده. در نتیجه تنها کشوری که میتونه در دراز مدت، یعنی به طور بالقوه توانایی داره که رقیب سختی برای روسیه باشه در تامین گاز اروپا، ایران هستش. ولی گفتم در کوتاه مدت ایران نمیتونه کار بکنه، هنوز تحریم های اقتصادی جهانی وجود داره.
آقای شیرخانی، حالا برای حضور ایران در بازار گاز اروپا دست کم ایران به چه امکاناتی نیاز داره؟
اگر ایران بخواد نقش بسزایی داشته باشه در تامین گاز اروپا، باید معادن گازی بیشتری رو توسعه بده، گنجایش خط لوله‌اش رو به ترکیه افزایش بده، و برای اینکه گاز بیشتری به اروپا بفروشه، باز باید با ترکیه هم موافقت کنه که اگه ترانزیت چقدر بده، آیا به سخته هستش یا نیست، میتونه از طریق لوله به این گاز به اروپا بفرسته.
آقای شیرخانی، با توجه به اینکه روسیه تامین کننده اصلی گاز اروپا است و این مسئله هم براش راهبردیه، حالا حضور ایران در بازار گاز اروپا چه تأثیری بر روابط ایران و روسیه خواهد گذاشت، با توجه به اینکه این دو کشور از پایه‌گذاران اوپک گازی هستند؟
اینا از یه طرف مایل با هم همکاری کنند، ولی از طرف دیگه رقیب هم دیگه هم هستن. مثلا شما نگاه کنیم قطر، میبینیم که یکی از صادرکننده های مهم گاز در دنیا هستش و با روسیه رقابت میکنه، ولی هرچند اینا در همون سازمان گازی هستن، ولی باز رقیب هستن و برای دست آوردن بازارهای جهانی با هم رقابت میکنن. یعنی واقعا اگر اروپا مایل باشه در ایران سرمایه گذاری بکنه که گاز ایرانو بخره، فکر نمیکنم ایران بخواد منافعش به خاطر اینکه نباید روابطش با روسیه تیره بشه از منافع خودش بگذره، و 100% مایل خواهد بود که به عنوان رقیب صادرکننده گاز وارد عمل شه.
اروپایی‌ها دلنگرانی نسبت به تامین انرژیشون از طرف روسیه همواره داشتن، آیا این نگرانی رو هم نسبت به ایران خواهند داشت با توجه به چالش‌های سیاسی که بین ایران و غرب هست؟
نگرانی وجود داره، هنوز رابطه عادی نشده. بعد این گذشته روابط ایران با غرب خیلی بده از وقتی که جمهوری اسلامی تأسیس شده، ولی به هر حال بهتره که اینا از دو منبع گاز تهیه کنند تا یک منبع، یعنی گزینه‌های بیشتری خواهند داشت. اگر مثلا تعاطف خیلی با روسیه تیره بشه، خب ایران وجود داره. اگه با ایران خیلی بد بشه، روسیه وجود داره. لااقل همه تخم‌مرغ‌هاشون رو به قول معروف در یه سبد نمی‌ذارن.
آقای شیرخانی، ایران سالهاست که در تکمیل پروژه‌های گازی خودش به ویژه در منطقه پارس جنوبی عقب افتاده. چقدر این عقب ماندگی مربوط به مسائل مدیریتی است و چقدر مربوط به مسائل مالی؟
من فکر کنم عمدتاً مشکلی که ایران نتونسته منابع گازش رو توسعه بده، عدم حضور شرکت‌های بزرگ اروپایی بوده، کلاً غربی، و چون این شرکت‌ها هستن که میتونن با در دست داشتن تکنولوژی لازم، سرمایه‌گذاری لازم و دسترسی به بازارهای گازی جهانی تونن به ایران کمک کنن که اون توانای گازی رو که داره توسعه بده، به قول معروف اینا رو به پول تبدیل کنه.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل انرژی در لندن، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. خبرها را پی می‌گیریم. وزیر آموزش و پرورش در ایران از قول مساعد وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد. علی اصغر فانی امروز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی گفت قول کلی را از وزیر اطلاعات گرفته است تا با نماینده تشکل‌های فرهنگیان ملاقات کند، و هر زمان که این هماهنگی انجام شود، وزیر اطلاعات آماده انجام این دیدار است. وزیر آموزش و پرورش پیشتر نسبت به پیگیری مشکلات معلمان زندانی قول مساعد داده بود. کانون صنفی معلمان از مهمترین تشکل‌های صنفی آموزگاران ایران در آخرین بیانیه‌اش به مناسبت روز معلم از برخوردهای اخیر با کوشندگان حقوق آموزگاران از جمله رسول بدداغی و محمود باقری و محمد داوری در زندانها ابراز تأسف کرده بود. و تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از دو سایت هسته‌ای و گفتگو با مقامات ایرانی بامداد امروز وارد ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تیم قرار است هنگام حضور در ایران از معدن ایرانیوم ساغند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان دیدار کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که تیم بازرسان بامداد امروز پیش از سفر به استان یزد برای بازدید از این دو محل درباره ادامه فعالیت‌های تأسیسات آب سنگین عراق با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد. فشرده خبرها 17:30 ایران.